بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیتی. بحثمون درباره اجتنبو قول الزور بود که در آیه شریفه مورد اشاره قرار گرفته بود و به عنوان دلیل بر حرمت غنا مورد استفاده برخی از فقها یا به تعبیر دیگه بگیم همه کسانی که استدلال کردن قرار گرفت. مرحوم آقای طباطبایی یک بحثی در تفسیر این آیه شریفه دارن که می‌فرمایند این امر به اجتناب از قول زور که به معنای دروغ و باطل باشه و اجتناب از رجس من الاوثان، اینها یک نهی عامه، ولی در این مورد منطبق بر بحث حج شده. چون اگه خاطرتون باشه اشاره کردیم که اگر ما باشیم آیه شریفه، بحث در حوزه استدلالی بحث حج و داره احکام حج رو بیان میکنه. ما بیشتر از این که اینها در حج حرامه نمیتونیم ازش استفادهی بکنیم، حالا ولو اون که بدانیم اساسا قول زور یعنی چی. مرحوم آقای طباطبایی میگن نه، این یه معنای عام میداره، منتها در این مقام در بحث حج اطلاق شده بر دو نکته، یکی بر این که بت پرستی نکنند، یکی هم همین که میرفتند و قربانی ها رو به اسم بت ها میخواندند. پس به عبارت دیگه بیان ایشون اگر بخوایم بگیم اینه که میگن بحث قول زور و اجتناب از رجس من الاوثان فراگیره، فقط مختص حج نیست. اینجا به خصوص در رابطه با حج هم مورد اشاره قرار گرفت. اما خود قول زور از نظر لغوی یعنی قول باطل، که علت اینه هم که به باطل میگن زور اینه که زور یعنی میل از حق، انحراف از حق، این که کسی از حق میل به جهت دیگری بکنه. خب دروغ و باطل هم به هر حال زور هست.
تحکم در زوره، ولی اینجا
غنا هست. حالا اساسا هنوز به غنا نرسید. زورم به معنی فارسی نیست که زور توش باشه. گفته بود ما تسلیم زور نمیشیم مگه اینکه خیلی پر زور باشه، این به معنای این نیست. زور لغت فارسیش یعنی زور گفتن و فشار آوردن و تحکم، از اون جملات
تصویرم این شکلی دیگه
معنی انحراف و به هر حال میل از حق. عبارت آقای طباطبایی ببینیم، یه بحث اصولی مفصلی امروز داریم که دوستان باید توجه ویژه بکنه. فإن اجتناب الاوثان و اجتناب قول زور و این کان من تعظیم و حرمات الله و به خاطر همینم اجتنبو الرجز تفریع بر او شده، اینا حرمات خدا هستن لذا فاجتنبو اومده. یعنی اولش گفته بود از حرمات خدا، من یعظم حرمات الله فهو خیر له، من یعظم حرمات الله. خب وقتی پس اجتناب کنید، یعنی من به نوعی این رو به عنوان یکی از مصادیق او قرار داده، تفریع فرع همین باید باشه. یعنی باید شما یک مطلب کلی داشته باشید، بعد به مستاق که میخواید عبور بکنید میشه تفریق، یعنی فرع او رو میگید. من در مقام اول در مقام قاعده کلی میگم نگاه کنید علما رو احترام باید بکنید، درسته؟ شما میگید بله، میگم پس زید رو احترام کن، این یعنی معلوم میشه زید از زمره علماست. میگم قبول داری که باید وقع رو کبارکم؟ میگید بله. میگم پس زید رو احترام بکن، معلوم میشه زید از کبار ماست، از بزرگان ماست. اینجا اولش اومده گفته حرمات خدا رو بزرگ بدارید، بعد پشبندش میگه پس از رجس من الاوثان، از قول زور اجتناب کنید، معلوم میشه اینها از زمره حرمات خدا هستن. لذا این تفریع بر من و از حرمات الله فهو و خیر الله عند ربه شده. اما حالا چرا بین این همه پیغمبر این دوتا جرجیس رو پیدا کرده؟ یعنی بین این همه حرمات این دو مورد مورد اشاره است؟ چرا مثلا فرض کنید به شرب خمر اشاره نکرده؟ چرا به تهمت اشاره نکرده؟ چرا به هزار تا گناه دیگر اشاره نکرده؟ میگن به خاطر اینکه بحث بحث حجه، لیکن تخصیص هاتین الحرمتین من بین جمیع المحرمات در سیاق آیه حج به ذکر، به ذکر متعلق به تخصیصه. اینکه اینا رو تخصیص به ذکر کرده، اینا رو ذکرشون کرده، این به خاطر اینه که اینا مبتلا به هم فی الحج یوم ازن، اون روز اینا مبتلا به هم بودن. این یوم ازن رو یه ذره باش کار داریم، میدونه دایره دورش بکشید بعدا رجوش حرف بزن. و اصرار المشرکین علی تقرب من الاسنام هناک و احلال زهایا به اسمها، اینی که اونها رو حلال میکردن و اونها رو تحلیل میکردن، تحلیل کردن اینها رو به اسم بتها نامگذاری میکردن و بعدش هم اونها رو میکشتن. و به ذالکه از هر که قولش فجتنب و رجس من الاوثان و اجتنب و قول الزور، این یک نهی عامه، میگه اصلا تقرب به اسنام قول باطل نباید پیدا کنید. اما در این مقام در این مقام آورده شده برای اینکه بگه تقرب به اسنام به خاطر یک غرضی است که در عمل حج وجود داره، کما اینکه عادت مشرکین بر این جاری بوده. چه کار میکردن؟ یک، رجس من الاوثان رو بهشون تقرب میجستند، دو، قربانی ها رو به اسم بت ها میکشتند. این تسمیه به اسم الاسنام بر ذبایحی که در روز عید از های نرود قید قربان میکشتن و به خاطر همین هم تفریع درش وارد شد. نکنید در این مورد ما با آقای طباطبایی فعلا تمجمج نمی کنیم و الا امکان همینجا اشکال به ایشون وجود داره، ولی میخواییم بحث عبور بدیم به خاطر اینکه نتیجه بحثمون با آقای طباطبایی اگه جهت دیگهی موافقه تو این قسمتش. اصل حرف آقای طباطبایی چیه؟ اینو ننوشتم اما همینجور در ذهن دوستان باشه، بحث تفسیری خوبیه. اصل حرف مرحوم آقای طباطبایی استفاده از فاء تفریعه، یعنی همه بحث ایشون در این فاء تفریع خوابیده، به همین بیانی که بیرون گفتم. ایشون بخواد بگه رجس من الاوثان و قول الزور مطلقا حرامه. چرا؟ به خاطر اینکه در مرحله اول گفته محرمات الهی را پاس بدارید، بعد گفته پس اینها هم باید پاس داشته شوند. معلوم میشه این صغرای اون کبراست، معلوم میشه اینها از زمره محرمات الهی هستند. اینجایی که میشه گفت اینه که درسته اینا از محرمات الهی هست، ولی محرمات الهی ممکنه در حج. مثال بزنم براتون، اگر من اومدم گفتم آقا ببینید شما باید به سنت های اجتماعی تن بدید، درست؟ مراقب باشید خلاف عرف انجام ندید، مراقب باشید کاری نکنید که از مروت اجتماعی خارج بشید، مراقب باشید خلاف موج اجتماع شنو نکنید، اینا همه جمله داشته باشید. بعد بهتون گفتم آقا لذا روز عید نوروز سیاه نپوش، این دلیل نمیشه که سیاه پوشیدن در همه سال حرامه، سیاه پوشیدن در همه سال خلاف اجتماعیه، روز عید نوروز خلافه. حالا اگه کسی اومد گفت آقا محرمات الهی رو پاس بدارید، پس قول زور در حج نگید، این معلوم میشه قول زور در حج اشکال داره، در بقیه مواقع اشکال نداره، نه که اشکال نداره نسبت ساکت داریم. من نمیفهمم یعنی الان عبارتش چیه، عموم تعلیل نداریم که ما میخواییم بگیم خود علتمون خواسته، عبارت من تموم شد. ببینید این موردی که درش وجود داره در اینه که ابتدای قاعده آورده، درست قاعده اینه که همه محرمات الهی رو باید نگه دارید، درست. بعدم به ما میگه از زمره محرمات الهی قول از زوره. اگر قول از زور رو مطلق گرفتیم بله مطلقشه، اما اگر کسی اومد دو بسن قول از زور یعنی تلبیه به اسم کفر، به اسم بت‌ها، اون وقت همه قول از زورا که زیر مجموعه اون عنوان کلی قرار نمیگیره. ولی با توجه به مجموعش میشه حالا به هر حال این رو استفاده کرد به اینکه قول از زور، این همون تمجمش گفتم میشه در عبارت آقای طباطبایی به کار نبرد. علتش اینه اگر آقای طباطبایی قید در حج رو داخل در این اجتنب و قول از زور و اجتنب و رجز من الاوثان بکنه نمیتونه، اما ایشون اومده قید حج رو جدا کرده، قید حج رو برده بیرون. خب اگه قید حج رو برده بیرون فای تفریح نمیخوایی، به فای تفریح چرا تمسک میکنی؟ اگه قید حج رو بردیم بیرون خب خودش دوتا نهیه دیگه، اجتنب و قول از زور مطلقا، اجتنب و رجز من الاوثان مطلقا. من عرضم اینه تمسک به فای تفریح فایده‌ای بر بحث نداره، تمسک به فای تفریح به خاطر اینه که چند نه این ایشون قبول کرده این دوتا در حج موضوعیت داره، بعد رفته سراغ فای تفریح که ببره بگه این زیر مجموعه اون دوتا است پس همیشه است. نه، اگر شما فای تفریح رو ملاک گرفتید پس معلوم میشه که این دوتا فقط در حجه، نمیتونید ازش عمومیت درارید، لذا رفته سراغ فای تفریح که اینو ببرید زیر مجموعه کبرای اولیه. اما اگه نه اینا رو در حج نمیدونید، به عنوان قاعده کلی میدونید، احتیاج به فای تفریح نبود، خودش دوتا نهی مستقله دیگه، که ما هم همینو میفهمیم ازش، یعنی احتیاج نداریم برای اینکه مسئله رو با فای تفریح پیش بریم.
ببخشید، بعضی از حلال‌ها در ایام حج ایام الله حرام میشه، درست؟ اینجا تخصیص خورده، همچنان که مکاب و تسکیه اونجا حرامه ولی بیرون مکاب مثلا میشه، تسکیه ممکنه باشه.
یعنی شما میگید اینا ممکنه بیرون حلال باشه؟
بله.
نه ولی ظاهرش اینه که درسته، منتها واقعیت اینه که این دو مورد رو از باب تناسب و موضوع میشه به عنوان قاعده کلی ازش در آورد.
پس هر قول زوری شامل میشه هر اشتباه
از این در رفت. آقا من سوالم از شما یه چیزه، این تیکه بعد اجتنب و انگار اجتنب و قول زور و اجتنب و رجزم این الاوسان عامه یا خاص؟
عامه
قید نواس قید داره یا نداره؟
نه عامه
گوش کنیم، یعنی مربوط به حج یا مطلقه؟
مطلقه.
پس فا لازم نداره، دو تا نهیه مگه بقیه نهیه قرآن احتج به فا داره؟
نه
فاش بخاطر من یو از اگه عامه مربوط به حج نیست، دو تا نهیه ما ازش حرمت و استفاده میکنیم مطلقا،
بدون فا
هم فهمیده میشه. اگه اومده بود گفته بود زنا نکنید فا میخواست، اگر میگید مربوط به حج یعنی قید داره، اون حج قیده، در غیر حج نمیشه استفاده کرد، بله میره زیر مجموعه او ولی غیر حج رو نمیشه از استفاده کرد. مثل اینکه همه تون میگم آقا شما مراقب شؤون اجتماعی خودتون باشید پس عید نوروزی ها نپوشید، این که میگم پس عید نوروزی ها نپوشید در نمیشه روز سه رو بعد عید نوروزی ها رو گوشتن اشکال داشته باشه. بگذاریم ببینیم استفاده رب کنیم دیگه، بگو استفاده از سخن مرحوم آقای طباطبایی اینه که قرآن در مقام بیان دو تا قاعده کلیه، یکی شرک حرامه، دقت کنید بحث اصولیه میخوام بگم ببینید دوستان همدلی کنید، یکی قول زور حرامه. خب یه قاعده بگم بهتون، اینجا این مراد از باطل چیه؟ مراد از باطل قول زور این قول باطل، باطل آیا به معنای باطل شرعیه یا باطل عرفیه؟ از اون بحث قبلی بیه دیرون زنا رو خالی کن، آیا باطل شرعیه یا باطل عرفی؟ گوش کنیم یه جا دیگه مثال بزنم، لا تأکلوا اموالکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض. تجارت اینجا تجارت شرعی یا تجارت عرفی؟ دو احتمال داره، یه احتمال داره که اینها تجارت مراد تجارت عرفی باشه، یکی ممکنه بگیم که تجارت شرعی باشه. در آیات دیگه بعضا باطل به کار رفته، این بحث هست که باطلی که اندل عرف باطله یا باطلی که اندل شرع باطله. در عفو بالعقود این بحث فقها در بحث دی کردن، عفو بالعقود یعنی عقدی که شارع او را عقد میداند یا عقدی که عرف او را عقد میداند، این دو احتمال درش هست. حالا آیا باطلی که شارع آن را باطل میداند یا چیزی که عرف آن را باطل میداند، کدوم ملاکه؟ اگه مراد باطلی باشه که شارع اون رو باطل میدونه، خب میشه شبه حکمیه. فرق شبه حکمیه و شبه موضوعیه چیه؟ شبه حکمیه و شبه موضوعیه فرقش اینه که شبه حکمیه رفعش به دست شارعه، یعنی اگه شما هزاری هم تفحص کنی، آزمایشگاه بری، همه چی هم در بیاری، نمیتونی بفهمی، خودش باید بگیره. مثلا فرض بفرمایید اگر احیانا خدای سبحان به ما گفت الف را نخورید، خب ما نمیدونیم الف چیه، خودش باید بگه الف چیه. شبهات و حکمیه اونایی هم که منشأ رفع شبه شارعه، شبهات موضوعیه اونایی هم منشأ رفع شبه خود ماییم، ما این که گم کردیم نمیدونم این لیوان خونه یا این. شارع وظیفه خودش رو انجام داده، گفته چی؟ گفته آقا خون نخور، نجس نخور، منم که نمیدونم این خونیه یا این. خب اگه تونستی برو آزمایشگاه آزمایش بده، برو تتبع کن، الان دوربینای مدار بسته تو واکو میبین دست به کدومی که خورده در بیار. پس منشأ رفع شبهه باعث رفع شبهه خود ما. اگر گفتیم مراد باطل باطل شرعی است، در این صورت شبهه میشه شبهه حکمیه. خب حالا قنا باطل هست یا نه؟ نمیدونیم، دلیل لازم داره. اصلا
نمیشه با هم بشن
نه، ما باید بگیم که شارع باید بیاد معلوم بکنه که چی رو باطل میدونه چی رو باطل نمیدونه، باید از او خودش بگه. درسته از ما سمعن و طاعتا، ولی این که چه باطل است از دید تو و چه باطل نیست تو خودت باید بگی. پس ما باشیم و همین آیه نمیتونیم این رو تسریع به بحث قنا بدیم، الا اینکه روایاتی وارد شده باشه، اون روایات گفته باشه که از دید من اینا باطله. اما اگه گفتیم مراد باطل باطل عرفیه، اینجا یعنی هر چه عرف آن را باطل میداند اجتناب کنید. در این صورت خب واقعیت اینه که عرف بعض از مصادیق قنا رو باطل میدونه، ولی همه مصادیق قنا رو باطل نمیدونه. یعنی اینجور نیست که ما بگیم مثلا فرض کن یه موسیقی سنتی یا موسیقی که نواخته میشه رو عرف باطل میدونه. بعدم کدوم عرف؟ عرف متشرعه که قطعا ملاک نیست. اینجور چیزا عرف دست نخورده است. عرف دست نخورده، عرف متشرعه به سبب سنت شرعی که دارند، به سبب احکامی که دارند، به سبب تربیتی که دارند، اینا رو نسبت بهش بعدشون میاد. حالا عرفهای مختلف نسبت به موسیقی یکسان نیست. میگن واقعیت اینه بعضی از موسیقی هایی که مثلا فرض بفرمایید حالا دیگه خیلی رپ و خیلی هیپیا و این گروه ها رو ممکنه بگیم نه عرف دست نخوردن میدونه، ولی اونم بخشی از موسیقی میشه یا نادری از موسیقی میشه. ما مثلا یک موسیقی کلاسیکی که داره حالا مثلا تو اقوام و ملل مختلف هست باطل نمیدونن. دقیقا مثل بحث خمره، خمر عرف براش مالیت قائله، اگه نبودی همچین ترنوبل سنگین مالی تو دنیا نبود. اتفاقا مثل مواد مخدر هم نیست که بسیار قبح حد اقل اجتماعی داره. تمام ملل دنیا حتی تو فیلسوفاشون و آدم های اخلاقیشون هم میخورن. اونی که بد میدونن بدمستیه، اون که مثلا طرف به اندازهی بخوره که دیگه تعادل از دست بره. اما شرع مطلق حرام کرده، گفته شما هیچیشو نباید بخورید. موسیقی هم یه همچین نوعیه، نمیشه گفتش که عرف او رو باطل میدونه. پس اگه این گونه شد، ورود غنا به نحو مطلق زیر مجموعه قول از زور با مشکل مواجهه. الا اینکه اگه جای شاره اومد خواست بگه من آقا همه قناها رو باطل میدونم، باید نحوه حکومت و ورود ورود پیدا کنه. باید بگه بقیه تموشه، باید بگه آقا من این رو باطل میدانم. مثل چی؟ مثل این که به شما میگه اکرم العلماء، علمام علماء عرفیه. از دید شارع عالم همون عالم عرفی ها، عالم به معنی عالم اندل شارع نیه، عالم اندل عرف. بعدن میاد از باب حکومت میگه بدونید آقا من زید و عمرو بکرم ولو مدرک ندارند، ولی من اینا رو عالم میدونم. به شما میگه سله سلات چیه؟ سلات هم همینیست که عرفن میخونن. بعد میاد میگه آقا من طواف بالبیت رو هم سلات میدونم. میشه از باب حکومت. به تعبیری هم میشه گفتش حالا بحثا به ممکنه به عللی موعی بیان ببریمش ورود بکنیمش. حالا الان بحث فارق بین حکومت و ورود رو نداریم. بحثمون تو اینجا اینه، اگر پس باطل رو باطل شرعی گرفتی، باز اجتنب و قول از زور به تنهایی ازش حرمت قنا در نمیاد الا زمینه روایات. البته روایات داریم ها، ولی به تنهایی نمیتونه دلیل باشه. اگه باطل عرفی گرفتید باز هم به تنهایی نمیتونه دلیل باشه، چون غنا از دید عرف قول زور نیست. عرفن به غنا قول زور نمیگن، الا اینکه شارع باید بیاد و بعد اگه میخواد به نحو حکومت غنا رو داخل بکنه. البته بله، اگر ما عرفن گفتیم قناس، عرفن گفتیم قول زور موضوع شده، درسته بعضی از اقسامش ممکنه داخل باشه، اونم بیشتر حالا خواهیم رسیده بحثی امام زیر بحث قول زور دارن که اصلا قول محتواست، فرم نیست. حالا میرسیم به قنا فرم سخنه، اما قول به معنی مضمون سخنه. اما را گفتیم نه، ممکنه بگیم بعضی از قناها رو عرف میگه، معنا کاری دارم اونشو میریم بعدن بحث میکنم. پس به این بیان یک شب به این که این آیه لو خلیه و طبعه بلا توجه به روایاتی که داریم و استدلالی که میتونیم از اون روایات استفاده کنیم، این آیه یک کبرای کلیست، اما صدقش بر مصداقی که عبارت بشه از غنا، این محتاج دوباره دلیل شرعی است. یعنی این در اختیار ما نیست که راحت بتونیم کشف مصداق بکنیم. این نکته اول. نکته دوم نه راحت نداره، گوش کن. نکته دوم این که ببینید من یه دفعه همه نکته گفتم، این خیلی نکته مهمیه، بهش توجه کنید. یه مثال شرعی بزنم. ببینید یه بحثی هست که ربا در مکیل و موزون میاد. مکیل یعنی چیزایی که کیلی فروخته میشدن، موزون چیزایی که وزنی فروخته میشدن، معدود چیزایی هستند که در اون روزگار عددی فروخته میشدن. خوب توجه کنیم به این. ما یه ربا داریم، ربای قرضیه، یه ربا داریم ربای معاوضیه. این دوتا رو هم قاطی نکن. ربای قرضی یعنی من 1000 تومان بدم به شما، شما جاش 1100 تومان برگردونیم. حالا به این که تورم میاد توش یا نمیاد، زمان چجوریه، لزمان قسط من از ثمن، بیع عاجل یا عاجل، این ها جای خودش. ربای معاوضی عبارت از اینه که گفتن همجنس رو با همجنس شما نمیتونی عوض کنی، سر بدی. کلن هم از امور به شدت قابل تعملی است. اگر اهل فنید قابل تحقیقه، پایان نامه میشه توش نوشت. ببینید اصلا من سوالی میخوام مطرح کنم، برام هم سوال هست. گفتنم مثلا گندم و جو از دیدگاه شرعی هم جنس، یعنی شما اگه 1000 کیلو گندم میدی نمیتونی 1100 کیلو جو بگیری، یا گندم ردی و گندم خوب هست و خوب. گندم هایی هست مثلا فرض کن پوکن، گندم هایی هستن خیلی خوب آرد میدن، خیلی خوشمزن. اگه 1000 کیلو گندم میدی باید در مقابل 1000 کیلو گندم بگیری، نباید 1500 کیلو بگیری. خب سوال مطرحه که مگر آدم ها اگر واقعا گندمشون اگه گرونه، خب مگه مرض دارن گندمشون رو هم اندازه بدن؟ حالا گوش کنی، من سوالم اینه که مگر اون روزگار آدم ها اینجوری میکرد، حاضر میشه این کارو بکنه؟ به چه مناسبت حاضر میشه گندم خوبشو بده به همون اندازه گندم بد بگیره؟ یه وقت گندم میده پرتقال میگیره، میگیم خب طرف توس کرده پرتقال بخوره، هیچ کنم تون گندم بخوره، ولی کسی گندم خوب داره بر چی گندم خوبشو بده گندم بد میگیره؟ آره اینو نگاه کنیم، الان نگرش داریم، یه بحثی داره بعدا سر جای خودش، مقدماتی داره عرض میکنه، به خصوص تو گندم و جوش که دیگه که یک جنس دانسته شده. اما الان بحث من بحث گندم و جو نیست. گندم نمای جو فروش نیستی، اما سخنمون در اینه. نگاه بکنید، یکی هم موارد اینه که گفتن اصلا ربا در مکیل و موزون میاد، در معدود نمیاد. یعنی شما 20 تا تخم مرغ بده 25 تا تخم مرغ بگیر، اشکال نداره. مکیل و موزون نباشه. مکیل یعنی کیل، یعنی کیلو نیستن. بعضا یه ناخودآگاه مکیل تو ذهن آدم میاد کیلویی، کیلویی همون به معنای موزونش. مکیل به معنای کیل، یعنی مثلا 3 پیمانه میده 3 پیمانه شکر میگیره، نباید 3 پیمانه بده 4 پیمانه بگیره. حالا یه سواله، چیزهایی که در اون روزگار معدود فروخته می شدن اما الان مکیل شدن، الان موزون شدن، مثل تخم مرغ. الان تخم مرغ شما در مغازه میری کیلویی بهت می فروشه، شماره نمی کنه. گوسفند هم کیلویی شده، یعنی گوسفند هم کیلویی می فروشن، در حالی که حیوان در اون روزگار عددی بوده. چیزهایی که در اون روزگار معدود بودن ولی روزگار ما مکیل شدن یا موزون شدن، مکیل هم در افتاده، بیشتر روزگار ما رفته سراغ وزن. این چه حکمی داره؟ خوب دقت کنید. اینا آیا برگشتن به محدوده ربای معاوضی یا اینها هنوز زیر مجموعه عدم ربا باقی هم؟ به عبارت دیگه سخن اینه الموزونی که در حکم ربای معاوضی است الموزون در زمان صدور روایاته یا الموزون هر وقت؟ اینجا توجه کنید قضیه رو ما نمیگیم قضیه خارجی هستان، قضیه خارجیه یعنی اینایی که الان هستن، یعنی اگه روزگاری کسی گفت ائمه گفتن آقا موزون ربا ندارد به نحو قضیه حقیقیه، یعنی همون هندونه هایی که تو بازاره همونا، یعنی اگه سه رو بعدش دوتا هندونه تولید شد اونا نه، اونا جایزه. خارجیه نیست احکام ما، شخصی و خارجی نیست. شخصی راجع به شخص به خصوصه، خارج راجع به هر موضوعی که الان تحت این عنوان در خارج موجوده. قضیه حقیقی است. یعنی وقتی گفتم گندم ربا دارد تا قیام قیامت دارد، چه گندم هایی که الان موجودن چه گندم هایی که مفروض الوجودن، یعنی بعدن به وجود میاد. منتها سخن اینه آیا به نحو انصراف به زمان معصومه؟ یعنی آیا به این نحو است که بگیم اون چیزهایی که در اون روزگار معدود بودند، یا بگیم نه اگر معدودهای جدید هم پیدا شدن؟ یعنی مثلا فرض کنید اگه فردا اومدن گفتن آقا گندم هم به صورت معدود شمرده فروخته میشه، کامپیوترهای بسیار دقیقی اومد دونه ای میفروشه گندم، اگر آمد، یا مثلا به تعبیری اگر گندم رو کسی اومد گفت آقا ما کیسه ای میفروشیم 5 تا کیسه 10 تا کیسه، کار الان متداول نیستم، و تونستیم شماره کیسه ها رو به شماره به عدد برگردونیم، چون اونم دوباره میگم 5 تا کیسه 25 کیلویی مثلا میشه 125 اون کیلویی هنوز، یعنی موزون از این برای زیاده، یعنی موزون هایی در معدود هایی در زمان ائمه بوده که الان موزون شده. الان تخم مرغ رو حتما موزون میفروشن، وزن میکنن میفروشن، اما آیا اگر چیزی در روزگاری از معدود به موزون تبدیل شد حکمش عوض بشه یا نه؟ این بیان دیگری است از اون مطلبی که قبلا هم بهش اشاره کرده بودیم، فقط مثال زدم. مسئلهش اینه که حالا الان گفتن گوش به من غنا حرام قبول، به ما هم ائمه آمدن گفتن آقا بدانید از دید ما این تلبیه حج که اهل کفر و شرک میگن مصداق باطله، علائم مصداقیتش معلومه، از این آیه میشه فهمید یک قول باطل حرامه، دو تلبیه هم مصداق قول باطله، چون در حقیقت آیه شامل مورد خودش حتما میشه، اختصاص به مورد پیدا نمیکنه ولی شامل مورد حتما میشه. اما نقطه سوم این که غنا باطله یا نه، روایات اومده گفته غنا باطله قبول، منتها غنا آیا مطلق غنا یعنی مطلق ما یطلق علیه الغنا، یا غنا یعنی ما یکون فی زمان المعصوم غنا، اونایی که اون روزگار شایع بوده؟ به عبارت دیگه برمیگرده به انصراف، آیا اینها این غنایی که در لسان روایاته به معنای اون غنایی است که در اون روزگار شایع بوده، که اختلاط زن و مرد بوده، که اقوال باطله بوده، که مال مطرفین بوده، که یا نه مطلقشه؟ اینو باید با فهم روایاتمون جلو بریم. مشکل اینجا نکته دومی هم پیدا میکنه و اون این که خب ما اگر آمدیم گفتیم قول زور غناست، ما در حقیقت حواسمون باشه با دو تا مفهوم خواهیم به مصداق برسیم. این نکته آخرم فردا توضیح میدم، فقط توجه کنید، بشینید بهش دقت کنید. به طور معمول ما یک مفهوم داریم بعد مستقیما به مصداق میرسیم، اما بعضی جاها ما از یه مفهوم به مفهوم دیگه میرسیم، از مفهوم دوم به مصداق میرسیم. مثال بزنم، مثال عرفی، حواسه من یه وقته گوشکار، آره میخوام مثال عادی بزنم. ببینید یه وقت شارع، یه وقت قانونگذار عرفی مجلس میگه هر انسانی باید مالیات بده. خب هر انسان، انسان مفهوم شامل مصادیق من و شما میشه، اما اون یه وقت اینجوری میگه هر دانشجویی، بعد خب دانشجو کیه؟ میاد میگه دانشجو عبارت است هر کسی که وارد دانشگاه میشود. ببینیم اول از همه از دانشجو که عنوان کلیه به عنوان دوم رسیده، هر کی دانشگاه، حالا از این دانشگاه میخواد وارد عنوان بعدی بشه که انسان عادی بشه. مثال دوم بزنم در ذهن دوستان، به شما میگه هر کسی که دارای ویژگی الف است چون این حکم دارد. خب الف کیه؟ قانونگذار زیر مجموعش میاد توضیح میده، میگه ویژگی الف عبارت است از کسانی که عمامه به سر دارند. عنوان اول چی بود؟ الف. ما از عنوان اول رسیدیم به مصداق اول. مصداق اول خودش افراد نیستن، دوباره عنوانه. عنوان چیه؟ عمامه. از عنوان دوم میرسیم به مصادیق. در ما نحنف اینجوریه، شارع گفته قول از زور، بعد گفته قول از زور میدونید چیه؟ عنوان غنا. عنوان غنا ما بعد مصداقش برسیم دنگ دنگ دونگاهیه که مثلا عرف میزنن. اینجا دو تا ابهام با هم تو هم رفته، یکی ابهام در مفهوم قول زور چیه، ابهام دوم مفهوم غنا چیه. فردا رو دیگه صحبت